در دروس پیش به تفسیر فلسفی و عرفانی این حد فلسفه که الفلسفه و معرفت الانسان نفسه تا اندازه ای آشنا شده ایم و هرچه پیشتر برویم بیشتر به اسرار این کلمات جامعه آشنا می شویم تا کم کم خودمون به حرف می آییم که دیگران باید حرف های ما را تفسیر کنند. این همین طوری که الان ظاهر عبارت را ملاحظه می فرمایید باید انشاءالله جزء اهداف عزیزان ما قرار بگیره که همون طوری که به تعبیر شریف آقا فرمودن که ابتداءً انسان فکر می کند بعد کم کم فکر ذکر می آرد. وقتی دو تا بال فکر و ذکر رو گرفته و می خواهد پرواز بفرماید انشاءالله ابتداءً فکر می کند، فکر ذکر می آورد و نیز ابتداءً ذکر را از استاد می گیرد. بعد انشاءالله آهسته آهسته طوری میشه که از درون خود سالک واصل الالله خود به خود ذکر میجوشد. حالا میبینید در خواب در بیداری بهش چیزهایی رو میدهم، اسماء الله ری رو به مطابق بافت او، هیئت او، مزاجش، خواسته قلبیش اعطا میکنم که ایشون باید آهسته آهسته با اون اسم حشر پیدا بفرماید تا بر اساس اون اسم دوباره تحفه های جدیدتری را به دو اهدا کنند. ذکر گفتن چهله ها اینها شبیه فصل بهار رو میمونه که باید شخص کشاورزی کنه، بیل بزنه، زحمت بکشه، بکارد، بذر بیفشاند. بعد انشالله ذکری که از استاد میگیره و در خودش بذر افشانی میکند آهسته آهسته اون بذرهای او سبز میشن و خودش از درون خودش از کار را میگیره. حالا این را تا حال هنوز بین عزیزان مطرح نکردم، اینه که یکی از نکاتی که باید توجه داشت که افراد اشخاص مثلا راجع به سیر عملیشون از کاری را میگویند که ما به این از کار متلبس بودیم، بعضی از اون از کار را شاید از استاد گرفته باشند که بذر افشانی کنند درون را. بعد وقتی انشاءالله بذرها سرسبز شده، کانال وجودی شخص با ذکر و فکر باز شده، دیگه از اون به بعد در تحت نظارت استادشون ذکر از درون خودشون برمیخیزه. میبینی که ناگهانی در خواب در بیداری بهش دستورالعمل داده شده، گاهی دستورالعملها را حتی با عدد میدهن، گاهی هم بی عدد میدهن، دیگه اینها را با اون آقای خودش مطرح میکنه و اون اجازه اون از کار رو که از درون او برخواسته است میدهد. که اگر سرنوشت یک کسی رو بخونیم و ببینیم که او میگه من این ازها از کار رو گفتم، خیلی دلیل بری نمیشه که باید شخص خوانندم اونها رو بگه. باید خیلی آدم قوی باشه که تشخیص بده که این از کاری رو که این آقا در کتابش میگوید من اینها رو گفتم به این نتایج رسیدم، آیا این از کار را از کانال وجودی خودش گرفته که مربوط به جان اوست و سر اوست او رو میپروراند، یا اینکه استاد بهش داده است؟ و تازه اگر استادم بهش داده باشد، باز بنده ای که کتابش رو میخونم همچنینیست که ملزم به عمل باشم، چه بسا استاد به فراخور جدول وجودی ایشون این ذکر را بهش داده، رفته پیشش از حالتش خبر داده، یا اون استاد خیلی قویست از حالات این شخص خبر داره نیاز به گفتن نداره، یا اینکه خودش از حالاتش خبر میدهد و اون استاد به تناسب حال ایشون صلاح میبینه که الان ایشون به فلون آیه مثلا در کار باشه، به فلون اسم از اسماء الله در کار باشه، ولذا ایشون این سلسله از کاری رو که از استاد گرفته بعد هم خودش چیزهایی رو گرفته رو تو دفتر خاطراتش مینویسه، چاپ میشه، این مین سیر سلوک ایشون میشه. بعد دیگران خیال میکنن که پس این آقا برای خودش عرفان خاصی داره یا صوفیگری خاصی داره، ولی اینکه این طور نیست. این به مطابق جدول او آبیاریش کردن، بعد آهسته آهسته خودش زحمت کشیده از جان خودش تراوش کرده اسماء الله و چاهی رو که در عمق جان خودش کنده است، آهسته آهسته چاش آب پیدا کرده، دیگه خودش رو آبیاری میکند در تحت نظر استاد عظیمش تا خیلی قوی بشه، تا به تعبیر آقایان این جوجه به اندازه قوی بشه که اگر حالا از زیر پر مرغ، اولا که در رفتن معنا نداره، اون معطی اصلی نظام هستی که حق متعال و حضرت بقیت الله مظهر اتم اسماء الله در نظام هستی است به عنوان قطب عالم امکان و به عنوان امام کامل صاحب عصر و زمان، هیچ کس از تحت این مرغ کرج نمیتونه در بره. اما حالا اساتید متعارفی که بعد از حضرت بقیت الله مطرحن، بعضی از افراد تا یه حدی که رسیدن قوی شدن دیگه از زیر پر در میروند، گرچه در نروم بهتره، ولو قوی هم بشوند، ولو قوی بشوند، حالا مگر اینکه اساتیدشون از این نشأه به نشأه دیگر ارتحال بکنن که تازه باز هم اگر خیلی آدم زرنگ و فهمیده هم باشن بسیار خوب، حالا که استاد وارد اون عالم شده چون حجاب جسم را و بدن عنصری رو نداره بهتر میتونه وارد این عالم بشه و تغذیه کنه که تا در این عالم است میخواد وارد عالم دیگر بشه، که اینها دیگه تو بحث تناسخ انشالله خودش رو به شما نشون میده که اون هیچگاه در نمیره از تحت نظر استاد خودش، چه در این نشأه باشه چه در اون نشأه، حالا که گیر آورده که این استاد انسان کاملی است که میشود در دامن او پروریده شد و زیر پر او بال و پر در آورد، چه در این نشأه و چه در عوالم دیگر، چرا از زیر پرش در بروی؟ هستیم که هستیم که هستیم که هستیم، در رفتن معنا نداره. غرض همون طوری که در اونجا می‌فرمایید که ابتداعاً ذکر را از بیرون می‌گیره، بعد تا آهسته آهسته خودش ذکر میشه و از درون ذکر میگیره، حالا ولو از درونم ذکر گرفته اگر آدم فهمیده ای هم باشه در پیشگاه اون مربیش استادش عرض ادب داشته باشه، میبره به ایشون عرضه میکنه که ایشون اجازه بدهد که ایشون به کار مشغول بشه، نه اینکه خودش استقلال داشته باشه، که این یک نحوه ادب کردن به اون استاد باعث میشه که برکاتش بیشتر میشه و از کانال وجودی استاد باز دوباره میگیره که برکاتش قویتر میشه. بر از همین طور که یواش یواش خودش ذکر میشه، از عمق جان خودش حقایق رو میگیره، اینجا ملا آقا میفرمان که حالا داریم به ظاهر کتاب میخونیم، عبارات میخونیم، درس و بحث داریم، تا به این کلمات جامعه، به این نفوس انسانی آشنا بشیم، تا کم کم به جایی برسیم که حرف دیگران رو بیاریم در مورد خودمون تفسیر کنیم. چه ضرورتی داره از دل خودمون، از جان خودمون، از چاهی که در خودمون کنده ایم، انشاءالله آبهایی بیرون بیاید که دیگران بیان بنشینن روی سفره ما و اون چرا که از زبان ما بیرون می آید اونها بشینن حرفش رو بزنن. اینه که دقت باید کرد و فرمایشات پیش میارن. اخیراً باز بندگان خدا بی توجهی میکنن حرفای عرفان را، صوفیگری را باز مطرح کردن. عده‌ای بی توجه چیز میکنن از بعضی از مراجع، استفتا میکنن آیا صوفی ها راهشون درسته، آیا عارفان حرفشون درسته یا نیست، و بعضی از مراجع هم متاسفانه بی توجهی میکنن و فرمایشاتی میفرمایند که بعد یکی از بندگان خدا شنیدم، یعنی نوشته استفتا کردن، جواب داده که مطلق تمام فرق صوفیه همه انحراف دارن، همه مثلا از دین منحرفن. شما چه کار به این حرفا، تو چرت و احکام خودتو بگیر بنویس اونجا بشین اینا رو استخراج کن، تو چه کار داری به بندگان خدا؟ اینا برای خودشون شب دارن، برای خودشون روز دارن. حالا ما که نمیخوایم تمام گروه ها را تایید کنم یا نعوذ بالله تخطئه کنم، اما به چه حساب خیلی ها این بندگان خدا هستن گوشه و کنار، سرشون انداختن به پایین، نه مزاحم کشورن، نه مزاحم نظامن، نه مزاحم دین مردم هستن، و یه گوشه نشستن، گناه نمی کنن، غیبت نمی کنن، دروغ نمی زنن، بدگویی نمی کنن، پشت سر مردم دوز کلگ نیستن، ظاهر و باطنشون از هم دوتا نیست، خودشونو می پاین. حالا اون اندازه بنده خدا قوت نداره که بتونه خود رو نگه داشته باشه، علاوه از این بیاد اجتماع دست دیگران رو هم بگیره، خب نداره. این همین اندازه الان فعلا همتش اینه که خودش رو نجات بده، خلافم که نمی کنه. حالا یه گوشه نشسته و از کاری مشغوله، به قرآن مشغوله. خیلی ها هستن من از گوشه و کنار دیدم، بعضی ها خود پیش منم آمدن و حالاتشون، روش هاشون را بسیار خوب، اتفاقا به شرع مقدس خیلی هم مقید، به امور شرعیه، به امور اخلاقی، به امور اعتقادی، و بیچارها به فکر خودشون افتادن، دردشون گل کرده، خواهم به درد خودشون برسن. شما چیکار دارید که بازداری بازار رو آشفته میکنی و کشمکش بشه و بگن آقا باز صوفی ها کافرن، عرفا کافرن، یه چهار تا جاهل نفر راه بیفتن بگن که بله اینا چون مرتد دسته، مرتد رو باید کشت و باز فردا ترورها شروع بشه، جنایتها شروع بشه، چه کار داری آشفته بازار بشه؟ توجه ندارن، نه اونی که سوال میکنه توجه داره یا خدای ناکرده انوده، نه اونی که جواب سوال فتواییش رو میده توجه هست یا جاهله. نمیدونی بنده خدا که داره چه کار میکنه از این فرمایش ها، گیردارهایی که دارن. خب نظیر تعریف فوق، تعریف جناب کندی که راجع به فلسفه شده که فلسفت و معرفت الانسان نفسه او که از قدما نقل کرده، نظیر تعریف فوق از حیث بلندی و ارزشمندی آن این است که انسان به مکیال و میزان هر چیز تعریف شده است. اینم خیلی تعریف سنگینیه. از انسان یعنی چه؟ انسان یعنی اون موجودی که برای تمام اشیاء نظام هستی میزانه. خوب عبارتیه، مثل این من شما الان میگیم انسان کامل میزان در نظام هستیه، مقام شریف عصمت، معصومین، انبیا، ائمه، اینها موازین قسط نظام هستی هستند. که چقدر خوب امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه شریف میزان فرمود، میزان قسط فرمود، نحن الموازین القسط، موازین قسط ما هستیم. انسان کامل دیگه، حرف زدنش میزانه، خوردنش میزانه، رفتنش میزانه، تمام شؤون مختلف ظاهر و باطنشون یک پارچه صدق محض، حقیقت محض، ولذا برای همگان میزان میشه. اینجا هم الان فرمودن میزان هر چیز انسان است. اونجا نظر شریفتون هست آقا در درس سوم که داشتیم چیز، بله صفحه 7 داشتیم نظر آقای پروتاگوراس را می گفتیم در بحث سوفسطیگری، اونجا فرمودید که عبارتی که در حکمت از او به یادگار مونده است این است. خب خیلی بلند که میزان همه چیز انسان است. عبارت خیلی سنگین، میزان همه چیز انسان است. الان اونجا برزتون رسوندیم که خب اونجا یه تفسیری که راجع به این کردن اینه که پروتاگوراس میخواد بگه هیچی در نظام هستی واقعیت نداره، بلکه هر چی رو انسان ها هر چی بگن همون درسته. یه چیزی از دور داره میاد، یکی اشتباه هم بگه این سنگ راسته حق بایشونه، یکی بگه چوبه حق بایشونه، یکی بگه حیوانه، یکی بگه انسانه، یکی بگه شطوره، هر کس هر چی بگه درسته. چرا؟ چون اشیا واقعیت که ندارن، میزان همه چیز هم خودمونیم، هر چی خودمون گفتیم همونه. اونجوری تفسیر کردم که اونجا چقدر آه و ناله کردیم آقا این جمله به این خوبی، خب چرا اینجوری تفسیرش کردی؟ پروتاگوراس از این جملهش چی رو در نظر گرفته باشه؟ اگر این جناب در فلسفه به حکمت هیچ جمله ای را، هیچ حرفی را نداشته بود، دو همین یک جمله کافی است ایشون را. الان از این درس، اونجا هم آدرس دادیم که از این درس 132 به بعد میخواییم یکی دو تا درس تقریبا در پیرامون هم یک جمله الان آقا میخواد بحث بفرمایند، صحبت پیش بیاره که حرف اون آقا خیلی بلنده. اون آقا فرمود میزان همه چیز انسان است، اینجا هم داریم که مکیال و میزان هر چیز انسانه. خوب عبارت. این مطلب را شیخ رئیس ابن سینا در آخر فصل 6 مقاله 3 الهیات شفا نقل کرده است و گفت. الهیات شفا که با تعلیقات آقا و تصحیح آقا که الحمدلله چاپ شد و داری. قال بعضهم، که بعضی از آقایان حکما فرمودند، ان الانسان یکیل کل شیئن، همانا انسان کیل می کند هر چیزی را، وزن می کند هر چیزی را. هر چیزی را می خواهیم وزن بکنن با انسان وزن می شود. تا بخواهیم راجع به این جمله چی توضیح بفرماین، اجازه بفرمایید که حالا آقا خودشون دارن مطرح می فرمان. برای اینکه غرض شیخ از نقل و تفسیر این کلمه وجیز عزیز، حالا چقدر آقا این رو می ستاین، یک جمله دیگه گفت که کم گوی و گزیده گوی چون دور، تا زندک تو جهان شود پر. حتما نبوده که یک جلد کتاب قطور بنویسی بگیم ایشون عالمه، که همین یک کلمه بگه کافیه. مگه اول تا آخر فصوص فارابی رو جمع کنی چند صفحه میشه؟ یه رساله کوچلوه. اما آقا وقتی اینو بازش میکنه چی داره درست میشه؟ و یه وقتی آدم یک کتاب قطوری رو میخونه در آخر یک کد، یک اصل، یک رمز از اون گرفته. اما گایمینی یه رساله کوچولوی شیخ اکبر محی الدین رو آدم میخونه، از بس که این یک گای رسالهش 2 یا 2 یه رساله، از بس که اون 2 کد و رمز داره آدم سالیان طول میکشه تا بفهمیشون چی میگه. مثل غذاها رو میمونه، یه وقتی از بس که غذاهای پرحجم میخوره اما اون نتیجهش هیچی برای بدن حاصل نمیشه، مثل اینکه کاه میخوره. اما یه وقتی نخیر، یه دونه خرما میخوره، یه قاشق عسل میخوره، این خیلی مثلا پر قوت مقویه. گاهی یه جمله است یه عالم. حالا قراره که انشالله ما خودمونم روزی به حرف در بیاییم، گاهی یک عبارت ما یک عالم تفسیر بشه. به تعبیر آجون بارها میفرمود که شما همیشه درسی را شرکت بفرمایید که اون درس کد داشته باشه، رمز داشته باشه، اصل داشته باشه. نه اینکه حالا یه درسی را آدم شروع کنه، یه استادی همینجوری عبارتی رو بخونه بره. درس کد بده، رمز بده. الان همین یک کلمه چقدر رمزه آقا، چقدر اصله، که آدم اگه 10 درس خونده بعد در آخر ببونه حداقل 10 اصل براش حل شده، بعد این اصل رو بگیره حالا در بره، این سرمایه شه. اینه که حالا آجون لطف فرمودند و الحمدلله که یک پارچه کتاب ها حالا هم اصله، علاوه از این خودشون نوعا از کتاب اصل انتزاع میکنن دیگه، درست معرفت نفس به صورت اصل در آمده. 150 تا درس خوندیم، اقلا 150 تا اصل یاد میگیری. بعد اینا اصولا باید یه طوری باشه که هیچگاه در هیچ جای دیگر مورد نقض واقع نشه. اصل دیگه، اصل است به این معناست ریشه است. این اصل دستت باشه، هرچه به ادادن با این اصل تفسیر کن، هرچه به ادادن. بعضی ها را بندگان خدا دیدم از صاحبان ارباب لباس و دیدم که بله آقا خیلی از جاها حرفا رو تکرار کرده، مثلا در شهر منظومه می‌نویسه اونجا این اصول و فرضیه جا میاره، بعد میبینی اسفار میاد باز این اصول میاد، اونجا میره باز این حرفا میاد. این برای این است که آدمی که تحصیل اصل کرده، اصل به عنوان یه قاعده است، باید در دست او باشه، وارد کلام هر کسی شده، وارد هر بخشی شده، اون اصول رو باید اینجا به کار بگیری. این میزانه. مثلا 1001 اصل بهتون میدیم، این سرمایه کسب. شما باید از اول تا آخر قرآن رو با این 1001 اصل تفسیر کنید. این قدرت میخواد. ولی این طوری آدم باید به شاگرد اصل بده، بعد به شاگرد بفرماد آقا این اصول رو لطفا بگیر سرمایه کسب. حالا لطف بفرما برو تو روایات تحقیق کن، برو در آیات تحقیق کن، ببین از این آیات چی در میاری. این آیات و روایات رو با اصول هماهنگ که میکنه، میبینه همه بر اساس این اصول پیاده میشن، حالا چه حرفا پیدا میشه. خیلی خوب، حالا خودش هم زحمت کشیده تونست چند تا اصل دیگری رو هم استخراج بفرماید، نوش جانش بفرماید، مشکل نداره که. اما کتاب حرف باید رمز داشته باشه، اصل داشته باشه. اینه که جناب آقا الان میفرمان که این کلمه وجیز عزیز، بله، هم وجیزه خیلی کوتاهه، هم عزیزه دیگه، از بس که محکم حرف زده شده اونچنان جمله محکم مستحکم هست که مولای دردش نمیره، هیچ از عزتش به هیچ وجه نمیشه کم کرد، اونچنان عزیزه. عزیز نفوذ ناپذیر، به تعبیری عزیز نفوذ ناپذیره که هیچ نمیشه این اصل و مورد اشکال قرار داد، خدشه‌ای بر او وارد کرد، رخنه‌ای در این دیوار آهنین و فولادین این اصل پدید آورد. خب حالا برای اینکه غرض شیخ از نقل و تفسیر این کلمه وجیز عزیز روشن شود، قسمتی از گفتارش را به اختصار ترجمه می کنیم. شیخ در فصل نام برده در تقابل وحدت و کثرت بحث کرده است. نظر شریفتون هست که بحث منطق رو خوندیم، گفتیم تقابل بر چهار قسمه، دو چیزی که با هم متقابلن از جنبه منطقی، یا تقابلشون به نحو تضاد اگر دو امر وجودی باشن که نتوانن با شرایطی که گفتیم در یک محل جمع بشن، یا تقابلشون به صورت عدم و ملکه است که یک امر وجودی است با یک امر عدمی، منتها با این شرط که اون امر وجودی در چیزی قابل تصویر است که اون چیز شأنیت برای تلبس به این امر وجودی رو داشته باشه، اون وقت عدم هم در مقابل این امر وجودی واقع میشه که میشه عدم ملکه. مثلا اگر بگیم که درخت هم بیناست هم نابینا، بله این میبینید که معنا نداره. چرا؟ آخه برای اینکه درخت شأنیت بینایی رو نداره که شما میخواید بگید درخت بیناست یا نابیناست، ولی دست غلطه. ولی بگیم درخت هم هست هم نیست، اینو فرمودید چیه؟ این تقابل ایجاب و سلب. تقابل ایجاب و سلب اجتماعشون رو هم نشاید که میشه متناقضین. پس یکی از تقابل متناقضین ایجاب و سلب، یکی از تقابل هم عدم و ملکه است، یا ملکه و عدم ملکه. عدم و ملکه در همه جا که سلب و اثبات باشه راه نداره. الان بگیم این درخت هم بیناست هم نابیناست، نمیشه بگی که این عدم و ملکه است. نه، ملکه باید در چیزی که اون موضوع شأنیت اتصاف به این ملکه رو دارد، شما او را و مقابلش را که عدم این ملکه هست را در یک چیز تصور بفرمایید. ولذا حالا بفرمایید که انسان هم بخواهد بینا باشه هم نابینا باشه، این نمیشه. میگیم برای اینکه بینایی ملکهشه، چون انسان شأنیت برای بینایی داره، و نابینایی عدم ملکه است. این پس تقابل یا به صورت تضاد یا به صورت تناقض که سلب و ایجاب اطلاقی، یا به صورت عدم و ملکه است که سلب و ایجاب در مقام شأنیت موضوعی، یا به صورت متضایفین بود که تضایف، که متضایفین اونها هم با هم دیگر تقابل دارن. خب اینها رو قبلا خوندیم. مرحوم جناب شیخ الرئیس، ایشون جناب ابن فناری در تمهید القواعد، جناب آخوند در اسفار، جناب ابن فناری در مصباح الامس، خیلی الان این دو سه ست عبارت کار میرسه، کار خیلی کار میرسه که آقا بین وحدت و کثرت چه نحوه تقابله. خیلی مرحوم آخوندم بحث کرده وحدت و کثرت با هم چه نحوه تقابل دارن، آیا تقابلشون تضاد متضادینن، وحدت تضاد داره با کثرت، این یک. آیا هست؟ آیا به صورت سلب و ایجابن متناقضینن، یا به صورت عدم و ملکن، یا به صورت متضایفینن؟ بعد هم جناب شیخ هم جناب آخوند در اسفار اینها با شرایطی که راجع به این چهار نوع تقابل در محل خودش ذکر شده، یکی یک را بررسی کردند و شرایط اون را با وحدت و کثرت که مقابله کردند و تطبیق دادند، به این نتیجه رسیدند که بین وحدت و کثرت هیچ یک از اقسام چهارگانه تقابل مطرح نیست. نه واحد با کثیر تناقض داره، برای اینکه واحد و کثیر دو امر وجودی هن. نه واحد با کثیر تضاد داره، برای اینکه شرایط تضاد که سه چهار تا شرطه باید بین هما غایت الخلاف باشه و چه اینها در اینجا جمع نیست. نه بین واحد و کثرت تضایفه. چرا؟ برای اینکه تحقق نسبتین در تضایف شرایطی که نیاز هست در واحد کثرت پیدا نمیشه. نه بینشون چی؟ عدم و ملکه است. هیچ یک از این چهار قسم تقابل نیست. ولذا منطقی منطق رو که بحث میکنه، منطق در بعضی از مسائل فلسفه که آمده دیگه نمیتونه جواب بده. الان ما از آقای منطقی بپرسیم آقا شما چهار نوع تقابل در منطق ذکر کردید، بین واحد و کثیر از این چهار تا نحوه تقابل چه نحوه کدوم میشه؟ هیچ کدوم وفق نمیده. پس با چه کار کنیم؟ آقای منطقی میگه ببخشید من همین چهار تا رو فهمیدم، بیش از این دیگه ندارم. اینجا جناب فیلسوف بعضی از فرمایشی رو در فلسفه پیاده میکنه که بعضی از مباحث فلسفه مکمل مسائل منطقی است. مباحث همین بحث تقابل بین وحدت و کثرته. حالا یادم میاد در درس اسفار آقا اینا رو موارد رو هم یکی یکی میفرمود یا داشت میکردیم که مثلا این بحث فلسفه مکمل اون بحث منطقه، برای اینکه بحث منطق تا اینجا میاد از اینجا به بعد دیگه گیر میکنه نمیتونه جواب بده. خب بین علت و معلول تقابل هست یا نه؟ بالاخره علت غیر از معلوله، معلول هم غیر از علته، بینشون چه نحوه تقابله؟ این رو هم برای چی مرحوم آخون اتفاقا واحد به کثیر رو که یکی از این اقسام چهارگانه رو بینشون مطرح کردید وفق نمیده، مرحله پنجم اصفار رو تمام کرده، آخون سکوت کرده دیگه، اینجا نفرمود که بالاخره حالا جناب آخون شما اون چهار قسم رو نپذیرفتی، بالاخره بین واحد به کثیر چه نحوه تقابلیه، حرف پیش نیاورده، لابلای حرفایشون در اصفار معلوم میشه چی رو میخوان. مرحوم شیخ هم طرح کرده دید که هیچی که از این اقسام چارگانه وفق نمیده، بعد جناب ابن ترکه در تمهید القواعد ایشون هم مطرح کرد، فرمود هیچی که از اقسام چارگانه بین واحد به کثیر وفق نمیده، یک قسم پنجمی را ساختن این آقایان که تقابل بین واحد به کثیر تقابل احاطی و محیطیه. خب این را ما دیدیم، خیلی عبارات آقا در این رابطه فراوان داریم، تو این جلد دوم معاصر آثار یکی دو تا از این لطائف مربوطه به همین بحثه که تقابل احاطی و محیطی. الان این یک فرمایش. الان آقا عبارت رو نگاه می‌فرمایید که شیخ در فصل نام برده در تقابل وحدت و کثرت بحث کرده است که چه نحوه تقابل، و پس از اون که هر یک از اقسام تقابل را بین اون دو رد کرده است که آقا این چهار قسم هیچی وفق نمیده، خب چیکار کنیم پس بین وحدت و کثرت چه نحوه تقابلیه؟ گفت آقا تقابلشون به ذات نیست، بالعرضه. خب خوبه، اونجا اون آقایون چی فرمودن؟ تقابل احاطی و محیطی، تقابل احاطی محاطی و محیطی که یکی محاط دیگری محیط، تقابلشون به احاطه این محیط بر محاط و به محاط بودن اون یکی نسبت به این محیط، این تقابلشونه. اما شیخ هم یه عبارت خوشی داره، میفرماد آقا اصلا تقابل بین وحدت و کثرت به ذات نیست، بالعرضه. حالا عبارت رو داشته باشیم که پس از اون که هر یک از اقسام تقابل را بین اون دو رد کرده است، اثبات نموده که تقابل میان اون دو بالعرض است نه به ذات. یعنی چی بالعرضه؟ یعنی تقابل لاحق و عارض اون دو میگردد، نه این که تقابل تضاد و یا تقابل عدم و ملکه و یا تقابل تناقض و یا تقابل تزایف میانشون باشه. هیچ این چارتا وفق نمیده، اصلا تقابلشون ذاتی نیست تا اینکه بگیم کدوم یکی از این چارتا. خوب عبارتیه. چرا؟ برای اینکه بین متناقضین تقابل ذاتیه، بین متضادین تقابل ذاتیه، همچنین بین عدم و ملکه ذاتیه. آخه نابینایی ذاتن با بینایی فرق داره، اصلا پدر بودن ذاتن با پسر بودن فرق داره، این مفهوم، این حقیقت. اون طرف عدم ذاتن با وجود، وجود و عدم سازگاری ندارن. متضادین سیاهی و سفیدی اصلا ذاتن با هم دیگر قابل جمع نیستن، ولذا تقابلشون ذاتیه. اما وحدت با کثرت قابل جمع هستن. این که یک نحو تقابلی بینشون پیش آمده، این تقابل در حق ذات وحدت با کثرت نیست، این تقابل یه امر عارضیست، برشون لاحق میشه. خب خیلی عبارت شیخ کار میرسه، خیلی کار میرسه، شاید کمتر این عبارت رو در کتاب ها ببینیم. یعنی چی تقابلشون بالعرضه به ذات نیست؟ یعنی تقابل لاحق و عارض اون دو میگرده، خب نه اینکه تقابل اون چارتا باشه. حالا عبارت بعدی، لحوق تقابل به وحدت و کثرت از این روز که وحدت از اون حیث که مکیال است مقابل کثرت است، از اون حیث که مکیل است. خیلی خوب، بارکالا. چقدر با که وحدت و کثرت تقابلشون تقابل مکیال و مکیله، مکیال و مکیل. مثل که شما الان یه پیمانه دارید، یه ظرفی، در این پیمانه مظروف رو میریزید، میخواید وزنش کنید، وزنش کنید، ترازو دارید، در این ترازو یک طرفتون سنگ گذاشتید، یک کف دیگر ترازو رو چی گذاشتید؟ یه باری رو، یه جنسی رو، میخواید وزنش کنید. الان این کثرتی که داره پیش میاد، این کثرت وزن، اینها از چه ناحیه پیش داره میاد؟ از راه اینکه اون ترازو مکیال است و این شی مکیل بودن، مکیل بودن. مثلا اون سنگ، اون یکی که اون طرفه، اون مکیال باشه، فرض این طرفی که جنسه، این مکیله، اون میخواد اینو بکشه، ببینیم که آیا این به اندازه وزن اون کفه، اون سنگ اون کفه هست یا نه. الان کیه؟ این مکیله، اون این مکیله که جنسه، اون مکیاله که وزنه، و میخواییم برسا تقابل بین این دوتا چه تقابلیه؟ خب اینا ذاتن که با هم متقابل نیستن که، اما بالعرض فعلا یک تقابلی به اینها رو آورده، میگیم این مکیله، اون مکیاله، این میزانه، اون مثلا به واسطه این میزان سنجیده میشه، این سنجنده است، اون سنجیده شده است، همین اندازه. همچنین است که این دوتا با هم دیگر تقابل داشته باشن که، ولذا ببینیم تقابل بین و ایشون از راه مکیل و مکیال وارد شده، اما اون آقایان از راه تقابل محیطی، احاطی محیطی و محاطی واقع وارد شدن. اونم خیلی خوبه تا ببینیم اون یکی تقابل محیطی و محاطی معناش چیه. اینجا الان اینه، لحوق تقابل به وحدت و کثرت از این روز که وحدت از اون حیث که مکیال است مقابل کثرت است، از اون حیث که مکیل. وحدت و مکیال یک چیز نیستن، بلکه مقابلشون، میانشون فرق است. مکیال عارض وحدت میگردد، چنان که علت عارض او میگردد، که وحدت علت پیدایش کثرت. خب میفرمایید که وحدت وجود، الان به عنوان مثال همون وجود را طبق بحثایی که خوندیم، وجود، وجود الان میزانه و این وجود وحدته. بعد میگیم وجود میزان اشیاست. یعنی چه؟ یعنی ما هر شیئی از این کسرات نظام هستی را که ظهورات وجودن، اینها رو وقتی که با وجود میسنجیم، میبینیم که مثلا این شی سعی وجودیش بیشتره، اون یکی سعی وجودیش کمتره، اون یکی مثلا خیلی قویه، اون صادر اوله، این عقل اوله، این عقول مادون عقل اولن، اون یکی عالم مثاله، این یکی عالم ماده است، در عالم ماده این جوهر جسمانیه، اون یکی عرضه. بعد بین این اشیای عالم تفاوت قائلیم. این تفاوت از کجا پیش آمده؟ تفاوت از ناحیه اون وجود پیش آمده دیگه. چرا؟ برای اینکه وجود در اینجا که ظهور کرده خیلی قوی ظهور کرده، در این موتن که ظهور کرده اون اندازه قوی ظهور نکرده. وجود در انسان که ظهور میکنه، میبینید تجلیش اینه، جسم میشه، متحرک به اراده میشه، نموم پیدا میکنه، بعد حساسم، ادراکات خمسم داره، حساسم هست، از اون ور ناطقم هست، ادراک کلیاتم میکنه. اما همین وجود در حیوان که ظهور میکند، میبینیم نخیر، حیوان به این اندازه قوی نیست. بعد در نبات که ظهور میکنه، نبات تازه به اندازه حیوان هم تازه قوی نیست. در جماد هم که ظهور کرده، جماد تازه به اندازه نبات هم قوی نیست. همه جا هم کیه؟ وجوده. میزان همه کیه؟ وجوده. به چه دلیل میگید این ضعیفه، اون قویه، اون متوسطه؟ میگیم آثاری را که از هر یک از این اشیا مشاهده میکنیم، میبینیم یکی آثار وجودیش کمه، یکی آثار وجودیش متوسطه، یکی آثار وجودیش بیشتره. پس چی باعث شده که ضعیف و متوسط و خوب و عالی اینا پیدا شده؟ اون معیار، اون میزان به نام وجود. خب از یه طرف وجود میزان همه شده، این قویست، یعنی سعه وجودی داره، اون متوسط است، یعنی سعه وجودیش به اندازه اون قوی نمیشه، اون ضعیفه به این معناست که زیغ وجودی داره. پس الان وجود را که یک وحدت است در تمام این کسرات سریان میدید. دیگه نمیگید اونی که ضعیف است عدم است، اونی که متوسط است یک کمی وجود داره، اونی که قوی است خیلی وجود داره. این حرفو نمیزنی، میفرمایید همه وجودن. اما وقتی این وجود رو میاریم در این مظاهر، در این اشیاء نظام هستی با همدیگر قیاس میکنیم، میبینیم اثری را که وجود در یک انسان کامل مثلا جلوه میده، این اثر در انسان متعارف نیست، در حیوانات جلوه نمیشه، در نباتات جلوه نمی کنه، در جمادات همینطور و تازه مراتب بین اونها. خب الان کی باعث شده این کسرات از هم متمایز شدن؟ بله، کی باعث تمایز این کسراته؟ می فرمود وجود دیگه. چون وجود اینجا ضعیف جلوه کرده، اونجا متوسط، اونجا قوی، می فرمود این ضعیفه، اون متوسطه، اون قویه، این غیر از اوست، اون غیر از اینه. بعد از یه طرفی هم این غیریت هم باز به کی برمیگرده؟ چرا این یکی غیر از اوست، اون یکی غیر از اوست؟ به جهت وجودشونه. اونی که باعث شده اینا همه یکی باشن وجوده، اونی که باعث شده اینا همه از همدیگر متمایزن باشن وجوده. پس وجود شده میزان از برای اینها. حالا ببینم این میزان بودن وجود، این آیا جزء ذات وجود است با مظاهر وجود، یا یک امری است که عارض بر وجود میشه؟ این وحدت. الان جناب شیخ میخواد بگه که وحدت و مکیال یک چیز نیستن. الان وحدت چی آقا؟ مکیال و میزان کثرت. اما وحدت و مکیال و میزان بودن ذاتی نیستن، یعنی میزان عین ذات اون وحدت نیست، بلکه برای چیه؟ بلکه میانشون فرق است. چرا فرقه؟ برای اینکه مکیال عارض وحدت میگرده، عارض وحدت میگرده. حالا نحو عروض رو باید چی بگیریم؟ حرف پیش میاد دیگه، الان خیلی سر به سر شیخ نذاریم. بله، نحو عروض رو شما چه میفرمایید؟ مثل این مثال میزنه، چنان که علت عارض او میگردد، علت عارض وحدت، کثرت میشه معلول، وحدت میشه علت، اون وقت این وحدت بر او علتی، علت بودن عارض میشه. خب الان خیلی عرض کردم که شیخ رو دنبال نفرمایی، چون داره به روش مشو حرف میزنه، اونجور روی حکمت متعالیه حرف بیاده نشده، و چه بسا همین فرمایش شیخ را جناب آخوند اون آقایون هم چون دیده بودن، شاید دیدن به روش مشاء درست در میاد، که مشاء بین علت با معلول یک نحو دوئیتی، یک نحو جدایی قائل میشه، اون طوری که عارف حرفشو میزنه که با حکمت متعالیه که مشاء حرفشو نمیزنه، که مشاء وحدتی را جدا میگیره و کثرتی را جدا و این وحدت را علت کثرت میدونه. بعد میگه این وحدت عارض بر ذاته، این علیت عارض بر ذات وحدته. خب عرض کردم سر به سرشون نذاری که آقا وحدت عین کثرت، کثرت عین وحدت، و وحدت قاهره و کثرت مقهوره. شما چه بهتر بود که بگید تقابل وحدت و کثرت از باب قاهریت و مقهوریت، از راه احاطی و محیطی، محاطی و محیطی او تعبیر می شد بهتر بود. شما الان چرا اومدید که علیت را عارض بر ذات کثرت گرفتی و مکیالیت را عارض بر ذات وحدت گرفتی؟ علیت را عارض بر ذات وحدت گرفتید. این کار چرا کردید؟ خیلی خوب، حالا الان عرض کردم، سر به سر شیخ نگذارید، همین حرفشون به ظاهر داریم پیش میریم. به ظاهر حرفش اینه که وحدت میشه میزان برای کثرت، منتها این میزان بودنش عین ذات اونیست، یه چیزیست که عارض بر اون میشه. پس بین وحدت و بین مکیالیت فرقه، اما فرقشون از باب این است که این عارضه بر اوست به این اندازه. خب چنان که علت عارض او میگردد که وحدت علت پیدایش کثرت است. خب الان این علت پیدایش کثرت است، طبق نظر مشاق بخوای پیش بری، یک نحوه وحدت عددی دامنگیر آدم میشه. بالاخره یه جوری وجود جدا و ماهیات جدا و یه فرموشاتی پیش میاد. کتاب مرحوم جناب آخون این اشکالات سنگین مشا رو رفع بکنه و حکمت بحثیه را تبدیل به حکمت متعالیه کنه و آهسته آهسته فلسفه مشا را ارتقای وجودی بده جناب صدر المتلهین و به دامن عرفان و قرآن برسونه. اینطور الان این فرمایشیشون. خب سه امر در واحد مکیال ملحوظ و معتبر است. یکی این که واحد مکیال هر چیز باید از جنس اون چیز باشه، لذا واحد اطوال طول. بله اگه خواستیم یک طولها را بسن، خب واحد طولی را براش در نظر بگیریم، و واحد عروض عرض، و در مجسمات مجسم، چون باید میزان هر چیزی به سنخیت و مشابهت با او باشه دیگه. همون مثال شریفی که آقا همیشه در فرمایشاتشون، حالا یه وقتی طلا رو میخواییم بکشیم با ترازویی که کاه میکشیم که نمیکشن که، اونجا میبینی که صد من کاه رو میکشه، میگه حالا این پنج من عیب نداره، باشه مال شما چون قیمتشون، اما اینجا طلا مگه میشه که نیم یک مثال میخواد طلا بفروشه، حالا دوباره نیم مثالش حساب نکنه؟ نمیشه که. نه اینجا ترازو خیلی دقیق میخواد، اونجا ترازو اون تو. بالاخره ترازو میخواین، اما ترازوی هر شیئی به سنخیت و مشابهت و مسانخت با همون شیئه. و در مجسمات مجسم، و در ازمن زمان، اینا واحدهای چیز هستن مکیالن، و در حرکات حرکت، و در اوزان وزن، و در الفاظ لفظ، و در حروف حرف است. همه این معیار. این یک. پس در تمام مکیال ها و میزان ها باید این امر رو توجه داشته باشیم، میزان هر چیزی باید از جنس او باشه، به وفق او باشه. حالا اگه وقتی میخواید حروف را بسنجید، نمیشه بیاید اون میزانی رو که در وزن به کار میگیرید اونو ببرید در حروف پیاده کنید، که پیاده نمیشه. این یک. دوم این که جهد میشود واحد هر چیز اصغر و ما یمکن باشد تا تفاوت اندک باشه. همیشه این کوشش میشه که واحد هر چیزی اون کوچکترینش انتخاب بشه از جنبه دقت، اون ظرافت، که بشه که همیشه در اون واحد، در اون میزان اشیاء کم اون جنس هم کشیده بشن. حالا مثلا همینجا اگه بخوایم که ترازویی رو که طلا رو میکشه با اون ترازوی با اون عظمت بزرگی که با اون مثلا فرض و برنج رو میکشن بخواید بیاید اینجا، یعنی قد نمیده. درسته که طلا و برنج اینا همه جسمن، اما میبینید که جسم بودن این یکی با جسم بودن این اینقدر جسمیتش ظریفه که یه میزانی ترازوی میخواید که تا اون اندک ها و اون خردریز ها همه رو بالاخره حساب کنه. اینجا مثلا واحد پول را دیگه نمیدونم الان فرض خیلی بین ما معروفه چی، از پنج ریال شروع میشه دیگه. الان ببینید اینقدر پنج ریال دیگه خیلی مهم شده، دو ریال هم دیگه از بخش افتاده. می از یک کوچیکترها شروع میکنیم میریم بالا. کارایی که جای شما چقدر بدهکار میفته، میگه 5525 تومن و 2000، میگه اون 2000 دیگه بنداز، بله 5000 مثلا بنداز، یا اگه 5000 تومن میگه حالا اون 25000 تومن 25 تومن رو کنار بنداز، اون دیگه حساب نشه. آدم همیشه سعی میکنه که یه جوری حساب کنه که اون ریز خورده ها حساب بشه در میزان، در معیار، بله، که تا تفاوت اندک باشه. اگر یه وقتی تفاوتی بین این جنس با اون وزن مثلا پیش آمده، خیلی اونجور متفاوت نباشه. مثلا در وزن شعری، خب برای اینکه ببینیم این شعر چیه، آیون اومدن بحور شعریه را، بحرها را ابتکاری انشا فرمودن که شما بر اساس مثلا فاعلاتون فاعلاتون فاعلان، این مثلا این یه بحر شعری. از بس که این میزان دقیقه، اگر شما 500 بیتم به این وزن 1000 بیتم بفرمایید، باید یه طوری باشه که تمام این 1000 بیت‌ها با این وزن هماهنگ باشن. حالا اگر احیانا تفاوت پیش آمده، یه چیزشی مثلا یه سیلاب بلند و کوتاهی در یک مصرعی، این بلند قبل بیاد اون کوتاه بعد بیاد، جابشون یه جابجای کوچولو بشن. وگرنه اگر بخوای میزان و مکیال نداشته باشی، بله میشه این شعر جدید. این که شعر نیست که، بله آدم یه صفحه عبارت رو بله بنویسه، بعد مداد بگیره، یه کلمه اینجا رو پاک کنه، دو تا کلمه اون پایین رو پاک کنه، دوباره سه تا کلمه پایین‌تر رو پاک کنه، چهار تا کلمه اون خط پنجم رو پاک کنه، دوباره یه کلمه رو پاک کنه، ای جلو این میشه شعر جدید. این که شعر نمیشه که، بله شعر اونی که وزن داشته باشه که طبع موضوع بار بیاد. وقتی که الان 426 بیت است قصیده تائیه ینبولعیات دیوان، خب تمام این 426 بیت را بر اساس اون وزن شعری که بر اساس او سروده شده، اگر تمام این مصرع ها را، ابیات را با اون وزن تطبیق کنی، مثل قشنگ مثل عدد کنار زیر هم چیده میشه، و مثل عدد چیده میشه. چطور اگه در چینش عدد، در ضرب یا در کسر یا در چه، اگه هر عددی را به متناسب اعداد بالا زیر هم نچینی، کجا به کجا میره؟ خب یگان رو ببره زیر دهگان بذاره، دهگان رو ببره زیر هزارگان بذاره، هزار رو ببره زیر میلیارد بذاره، به طور کلی نتیجه نابود میشه میره. اونچنان باید متناسب باشه که به هم نخوره. اینه که تفاوت‌ها باید در میزان‌ها به حد اقل کشیده بشه. حالا شاید این ترازویی که مثلا برای کشیدن طلا دارن، یه روزی جلوتر برن این ترازوها رو اونچنان دقیق‌تر بکنن که مثلا یه تار مو هم نزنه، ولی الان خیلی هم دقت شده، باز یک مثلا یک کم و زیادهای جزئی که غیر متناوبه باشه داشته باشه. بعضی از اشیا واعد آن به طب مفترض است، چون دانه گردو و خربوزه، او خیلی خوب. و در بعضی باید واحدی به وضع و قرارداد فرض شود. اونجا مثلا میگیم آقا 10 تا دونه گردو بدید، خوبه 10 تا دونه تخم مرغ بده. دونه چند آقا تخم مرغ؟ میگه دونه 50 تا، میگه آقا 10 تا بده. دیگه این آقا هی نگاه نمیکنه، آقا این خیلی یک کمی مثل این که یه چیزکی این دوتا رو، بله این انداز. بعضی واحد ها مثلا اون تعداد عددیش رو میگیری، بعضی واحد ها حالا به عدد نمیشه، مجبوریم که یک میزانی رو براش قرارداد بذاریم. پس اون چه که زاهد بر واحد است، اکثر از واحد عقص می شود و اون چه کمتر از آن است، عقص نمی گردد. این یک دومی شد. سه دیگر این که واحد مکیال باید از هر اشیا در اون جنس باشد. مثلا واحد در اطوال وجب، خب وجب خیلی روشنه، چون همه این وجب دستشون هست دیگه، بله؟ مثلا میگه آقا به هر کجا که رسیدی از فلون نقطه تا فلون نقطه را 5 تا وجب بزن برو جلو، مثلا خیلی خوبه. وجب ها دیگه نوعاً همه متعارفن، هم معروف همه هست، همه در دسترس هم دارن، چون هر کسی هر کجا بره این میزان با خودش هست، یا قدم زدن این میزان با خودش هست مثلا. ولی حالا بگه که بله حتما متر داشته باشید که بشه 5 سان، خب آدم همیشه که دنبالش متر نداره که. یا در قبله یابی میگن آقا شما شب که شده ستاره رو نگاه کنید، اینجوری قبله رو پیدا کنید. خب این همه جا آدم دستش میرسه، هر کجا آدم شب که بکنه، سر رو که بالا بکنه، بالاخره این ستاره ها پیدا هستن. اینجا هست ستاره پیداست، بره مثلا تو عربستان سعودی هم پیداست، بره فلون کشورم پیدا. ولی میگه آقا قبله نما همراهتون داشته باشید برای قبله یابی. خب این که همه قبله نما نمیخرن، همه هم ندارن. در واحد مکیالی همیشه باید واحد طوری انتخاب بشه که پیش تمام مردم روشنترینش باشه. مثلا قرآن فرمودی است الونه که عن الاهل، جناب رسول است تو از اهله، از هلالها سوال میکنن چرا ما شب اول اینجوری میشه، شب دوم این همه قوسش کم و زیاد چرا میشه؟ قول هیه مواقیتون للناس، این برای اینکه شما وقت‌شناسی کنید. خب همیشه کجا ساعت پشت دست آدمه، همیشه کجا تقویم تو جیب آدمه، اما این تقویم جان خدا همیشه ظاهر افتاد. ولذا قرآن روایات اینها را مثلا نماز ما را به ساعت و به امثال اینها نیاوردن، به صدای خروس. مثلا این میگه اگه میخوای اذان صبح شده یا نه، اون نمیدونم دم گرگی را که در صبح کاذب پیدا شده، به محض اینکه اون پهن شده میشه صبح ساده. ولی خب این دیگه هر کسی هر کجا باشه، صبح که با بیدار شده آسمون مقابل چشمش رو یه نگاهی میکنه و ستاره ها حرکات. ولی زال قدیمی های ما نه ساعت بلد بودن، نه ساعت اصلا خوندن، ولی بهتر از ما ساعت به دستا. هر وقت از اونو چیزایی بپرسی نوعا میدونم وقت که ما از بس که به این، اگه این یه وقتی نداشته باشیم گرفتاریم، اصلا نمیدونیم کی به کیه. مکیال باید یه چیزی باشه در نزد همه مردم جزء روشنترین واحدها باشه. حالا و در عروض یا همون عروض یعنی عرضها، وجب در وجب، و در مجسمات باز وجب در وجب در وجب. حالا میخواییم طول عرض و عمقه مثلا یه حوزی رو گیر بیاریم ببینیم این چقدره، یه جسمی رو، بله یه جسمی رو داریم، میخواییم ببینیم جسم چقدره، یا این ورشم وجب بزن، اون عرضشم وجب بزن، اون طولشم وجب بزن. مثلا در طول یک وجب، یعنی همون یک مسیر وجب کار حل میکنه، اما به محض اینکه عرض که پیش آمده یه وجب طولی بزن با یه وجب برای عرض، که در عروض میشه وجب در وجب. حالا اگه خواستیم یه جسمی را ببینیم که حجمش چقدره، بله یه وجب برای طولش، یه وجب برای عرضش، یه وجب هم برای عمقش. وجب در وجب در وجب. و در حرکات، حرکت متقدر معلوم که یک ساعت حرکت فلکی سریع، حرکت شبان روزی را مکیال حرکات قرار میدن. برای که حرکت معدل و نهار را اومدیم تقسیم بندی کردیم محیطش را به 360 درجه، اون را هر 15 درجه فلکی رو یک ساعت زمانی مثلا گرفتیم، بعد حالا میایم شبان روز تمام حرکت هایمون رو با این ساعت میسنجیم. فلانی از اینجا تا تهران رو 2 ساعت رفته، فلانی 1 ساعت 40 دقیقه رفته، اون یکی 3 ساعت رفته. حالا این معیار رو در حرکت ساعت فلکی قرار دادیم، منتها درجات ساعت فلکی رو تبدیل میکنیم به درجات ساعت زمانی، اون وقت به ساعت و دقیقه و ثانیه و دیگه. حالا فعلا تا